بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 254 سطر 11 هم. و ایزا خمدت نارو و فارغت ها سخونتها ها تکذبن من ها اجسام سلبتون ارضیه یقذف و حسها و صارت. بحث در این داشتیم که عناصر ارضیه کیفیات مزدوج دارند، یعنی مجموع دو تا کیفیت هست. گفتیم که آب دارای کیفیت رطوبت و برودت هست و چون هر دو واضح هست اثباتشون نمی کنه. خاک دارای برودت و یبوست شوشن اثبات نمیخواد، برودتش اثبات کردیم. هوا دارای حرارت و رطوبتش واضح اثبات نمیخواد، حرارتش اثبات کردیم. بعد گفتیم نار هم دارای یبوست و حرارتش واضح اثبات نمیخواد، یبوستش باید اثبات بشه. الان میخوام یبوست نار رو اثبات کنم. دلیل بر یبوست رو اینطوری ایشون فکر میکنه. سائقه رو توضیح میده که پاره آتش است و این آتش وقتی وارد طبقات سرد هوا میشه منجمد میشه، خاموش میشه و بر اثر خاموش شدن فشرده میشه و به صورت جسم جامدی از طریق ابرهای برق زننده به طرف زمین پرتاب میشه. آنچه که الان در زمین واقع شده یه جسم سفته، یه جسم سخته، در حالی که ابتداعا آتش بود که مبتلا به سرما شد، الان شده جامد، الان شده یابس. اگر در اصل، یعنی در اون وقتی که آتش بود جمود و یبوست نداشت، چگونه با تسلط سرما جمود و یبوست پیدا کرد؟ باید گفت جمود و یبوست رو داشت و ظاهر نبود، با تسلط سرما این یبوست و جمود ظاهر شد. پس آتش یابس است به دلیل اینکه بعد از تسلط سرما یبوست از ظاهر می شود و به صورت یک جسم سختی در می آید. این دلیل مصنف است بر یبوست نار. در ضمن این دلیل سائقه توضیح داده شد. سائقه عبارت شد از پار آتشی که وارد طبقات سرد هوا می شود و در اونجا آتش خاموش می شود و آنچه که باقی می ماند جسم سخت فشرده است که به توسط ابر از طرف زمین پرتاب می شود. وقتی ابر برق می زنه، سائقه می زنه، اون جس رو پرتاب میکنه. سائقه گاهی به صورت برق خالیه، ولی غالبا با این سائقه اجسامی هم وارد زمین میشن که این اجسام همه سفتن، سختن. بعضی ها رو وقتی میشکافیم میبینیم مسند، بعضی ها آهنند، بعضی ها سربند، بعضی ها جسم دیگه، که همین ها رو ما توی زمین تو معادنشون داریم، همین ها رو تو معادن داریم. حالا آتش به این صورت در آمده، یعنی به صورت مس در آمده، به صورت آهن در آمده. خب مس آهن که یابس هست، از اجزای ارضی هست. پس معلوم میشه که این سائقه و بدا ارضیه، ولی این آتش بود نه بدا ارضی. پس معلوم میشه که این آتش در اصل یه وسط داشت که تونست تبدیل بشه به این اجسام. اگر یه وسط نداشت با سرما که تبدیل نمیشه. این استدلال ایشونه و ضمناً تبیین سائقه است. سائقه هم داره اینطوری تبیین میکنه. خواجه میفرمد که سائقه رو مصنف در جاهای دیگه طور دیگه معنا کرده، بنابراین تفسیری که در اینجا برای سائقه اشاره کرده، چون در اینجا سائقه رو به صورت صریح تفسیر نشده، بلکه داره استدلال میکنه، در ضمن استدلال داره به سائقه هم اشاره میکنه. تفسیری که در اینجا بهش اشاره میشه مخالف است با تفسیری که مصنف در نوشته های دیگرش کنه. در نوشته های دیگه ایشون اینطوری میگه، میگه اجزاء بخاری و دخانی مخلوط میشن و به سمت بالا میرن. دخانی و بخاری، بخار یعنی مخلوط آب و هوا که ذرات ریز آب با ذرات ریز هوا با هم میامیزن، مجموعشون میشه بخار. دخانی یعنی چی؟ دخان مهمه، توجه کنید، دخان اجزاء ریز زمینه، یعنی تراب با آتش، با ذرات ریز آتش مخلوط میشن. البته ذرات ریزی که شاید قابل رویت نباشه. دیدید که شما وقتی که آتشی رو روشن میکنید در زمین دود میزنه، این دود ذرات آتش رو با خودش میبره، اما ذرات زمینی رو هم جمع کرده. آتش خالص نیست. اگه آتش خالص بود اصلا رنگ نداشت. خود اون آتش های پایین خالص نیستن، تا چه برسه این دود. این دود تقریبا میشه گفت آتشی که داره خاموش میشه، یا بفرمایید که ذرات ریز غیر قابل رویته. پس دخان عبارت هست از اجزاء ترابی به علاوه اجزای ناری. ترابیش چیه؟ دقت کنید این مسئله مهمه. ترابی که همراه دخان میره چیه؟ پس سائقه، حالا هنوز تکمیلش نکردن، سائقه عبارت شد از ترکیبی من البخار و دخان. بخار رو کار نداریم، دخان هم اون اجزای ناریش رو کار نداریم، اجزای ترابیش رو کار داریم. اجزای ترابیش چیه؟ این فرمان مختلفه. گاهی اجزاییست که اگر جمع شد به صورت آهن در میاد، یعنی مادهش با ماده آهنی که در معدن آهنه یه چیه، ولو از ماده آهن، از ماده معدن، از معدن آهن بلند نشده این دخان، یعنی بالاخره جوریست که ماده با اون ماده یه چیه، این بعدن به صورت آهن در میاد. یه چیز دیگه میدونید که اون اجزای ترابیش با ماده معدن مس یکیه، این بعدا وقتی که جامد شد به صورت مس در میاد و هاچزا. پس مهم این ماده ترابیست که این اجزای ترابیست که با دخان همراه میشن. خب حالا دنباله سائقه رو توضیح دادم. بخار و دخان سمینی که توضیح دادیم با هم ممزوج میشن و چون هر دو سبکن به سمت بالا میرن میرسن به ابر. اگر ابری نباشه همچنان میرن تا جایی که بتونن مستقر باشن، مستقر میشن. اما اگر ابری باشه باره به ابر میشن، ابر اینا رو احاطه میکنه و اینا تو ابر حبس میشن. بعد که ابر شروع کرد به برق زدن، این محبوس ها راه پیدا می کنن، با فشار به سمت زمین پرتاب می شن، در حالی که دیگه حالا حالات بخار و دخان نداره، بلکه به صورت جسمی در آمده که اون اجزای ترابی اختزا می جرد، یعنی به صورت مخ در آمده، به صورت آهن در آمده یا همسال داره. این تفسیر دیگری است که برای سائقه ابن سینا در نوشته های دیگرش داره. در این اشارات همونطور که توجه کردید اینطور تفسیر کرد که آتشیست که در طبقات بالایی هوا سرد میشه، خاموش میشه و بعد از خاموش شدن تبدیل به جسم میشه و با ابر صاعقه به سمت زمین پرتاب میشه. اما در نوشتاریش اصلا بحث از آتش نداشت، بحث از بخار و دخان داشت که بخار و دخان با هم دیگه ممزوج میشن و میرن بالا تو ابر حبس میشن. هر تکونی که پیدا میکنن تو همون ابر تکون پیدا میکنن و بعد ابر وقتی صاعقه میزنیم برق میزنیم اینا رو پرتاب میکنه به سمت زمین. پس این که ابر صاعقی باید اینها رو پرتاب کنه در هر دو تفسیر مشترکه، ولی این که اصل ماده چیست در دو تفسیر فرق میکنه. در یک تفسیر گفته ماده صاعقه آتشه، در یک تفسیر گفته ماده صاعقه بخار و دخانه. این تفاوت بینش هست. و در یک تفسیر گفته این ماده صاعقه در طبقات بالای هوا سرد میشه و خاموش میشه، در یک تفسیر گفته تو ابر گیر میفته و حبس میشه. اینا تفاوت هایی بین دو تا تفسیر هست. خواجه میفرماید که اگر این تفسیری که مصنف در اینجا گفته درست باشه، تفسیری که در جای دیگه گفته غلط میشه. اگر تفسیری جای دیگه درست باشه، تفسیری اینجا غلط میشه. ولی توجه کنید خواجه در هر دو صورت استدلال رو قبول داره، تفسیر رو قبول نداره. این مهمه ها. خواجه در هر صورت استدلال رو قبول داره، استدلال رو باطل نمی کنه، تفسیر صاعقه رو باطل می کنه. در تفسیر صاعقه اشکال داره، چون در قسم اول آتشی بود که تبدیل به جسم شد. در تفسیر اول، در تفسیر اول آتش تبدیل به جسم شد و این نشون میده که آتش جامده و یابسه که میتونه تبدیل به جسم شه. در تفسیر دوم ممزوجی از بخار و دخان که دخان هم مشتمل بر اجزای ناریه بود تبدیل به جسم شد. در تفسیر دوم اجزای ناریه تبدیل به جسم شد، اونام دلالت میکنن در این که نار یابسه و الا نار نمیتونه توی اونها تبدیل به جسم شه. نار با بیرون میمون، اجزای ترابیه تبدیل به جسم شدن، نار بیرون میمون. در حالی که میبینیم نه، همه اون بخار و اینا همه با هم تبدیل به جسم میشن. پس معلوم شد اجزای ناری هم دخالت میکنه. اجزای ناری که دخالت کرد تبدیل به جسم شد، نشون میده که اجزای ناری یابسند. پس استدلال بنابر هر دو تفسیر تمامه. تفسیرها مشکل دارن، یکیشون دیگری رو نقض میکنه و هم اختلاف دارن. اشکال خاصی اینه که دوزو هم اختلاف دارن. نه، صاعقه ای که ابر صاعقه میزنه یعنی همین هم فرق میکنه، نه یه کار جدیدی بکنه. اما صورت برق دیده میشه، برقشو توضیح نمیدن که این اجسام چطوری به صورت برق دیده میشه. امروزه روشن کردن که چون این اجسام با سرعت میان توی جذب آتش میگیرن. امروز هم شهاب ها رو میگن. در هر صورت این سنگی که میاد پایین، این صاعقه همون سنگ هایی که رو زمین میفته، اونا رو الان اینا داره میگه صاعقه، که ما اسمشو امروزه میذاریم شهاب سنگ. اون صاعقه اون برقی نیست که ابر میزنه، ابر برقدار این صاعقه ها رو پرت میکنه. حالا امروزه نمیگن ابر برقدار پرت میکنه، میان خودش سرگردان توی جو زمین میچرخه و میفته یه جای جاذبه زمین برش غلبه میکنه، میشه شکش و میفته دو زمین. از هر جا، بله از هر جا. نه، اینا توجیهاتی که امروزه کردن، ما داریم توجیهات نیست، اینا رو میکنیم. شما اشکال میکنیم زوجات امروز خب بله. نه، این تفسیرهایی که این دوتا تفسیر با این دوتا تفسیر استدلال تمام میشه. اگه تفسیر سوم بیارید نه،
حالت می‌دارد که نام دو مرتبت صحبت از این مرتبت نام دو مرتبت خب هر دوی اونها می‌تواند که نار باشد چرا ما اومدیم که این نار فقط حرارت هستی در نار به سرم حکمت از صحبت از این مرتبت هم دارد
اون وقتی که میره توی ابر اینا با هم ممزوج میشند و رطوبت بخار بر اثر حرارت اون دخان از بین میره رطوبت خشک میشه ولی اون از زائد تراب نه از کلان اجزای مایی از بین میره که این رطوبت این طریه رطوبت به معنی تریه اینا بر اثر دخان بر اثر داغی و دخان خشک میشه این از بین میره بله اون رطوبت به معنای چیز از بین نمیره رطوبت به معنای سهولت تشکل از بین نمیره ولی وقتی آمد و غلبه با اجزاء دخانی شد دیگه اون رطوبت به معنای سهولت تشکل باقی نمیمونه عرض میکنم بدن این میبنده این مجموعه میبنده سفت میشه وقتی سفت شد دیگه سهولت تشکل نداره اصلش اون بود ولی وقتی آمد جمع شد الان سفت شده چی سفت شده همون اجزای ناری سفت شده یعنی یکی از چیزهایی که سفت شده اجزای ناریه و اون برای ما کافیه البته با غلبه اون اجزای ترابیه سفت شدن ولی بالاخره اجزای ناری سفت شدن رو قبول کرده و این جهت میگیم استدلال تمامه استدلال بر مبنای آقایون با تو این دو تا تفسیری که کردیم تمام میشه ولی اگه ما سائقه رو دیگه تفسیر کنیم سائقه عبارت است از سنگ هایی که از کرات دیگر جدا شدن و در جو زمین سرگردانند بعد وقتی اتفاقی میفتد که اینها وارد جو زمین میشن شعله ور میشن بعد اینکه میفتن زمین جاذبه زمین اینا رو جذب میکنه خاموش میشن تا مدتی هم داغ هم نمیشونشون دست دارد بعد هم خاموش میشن اگه سائقه اینطوری معنا کنیم که از اول رفت با آتش نداشته سنگی بوده وارد جو شده آتش گرفته بعد هم افتاده زمین این قدیمی ها چون آتش گرفتنش رو میدیدن و جدا شدنش از کرات دیگر اجازه نمیدادن چون انقدر اطراف زمین پره که هیچ سنگی نمیتونه جا پیدا کنه برای عبور خرق اتیام و امثال و اصلا نمیشه چیز غیر از اینه که ما میدیم تو جهان نیست اونا این سنگ های تیکه پاره شده رو در جب اصلا قائل نبودن میدیدن که یک برقی زد میگفتن این ابر سائقه دار این سائقه رو پرتاب شد سائقه همون سنگ بود که ربطی به ابر نداشت اکردن ولی اینطوری داشت توجیه میشد ما حالا کار ندیم توجیهشون درسته غلط شما اشکال نکنید به توجیهات با توجیهات امروز توجیهات دیروز رو باطل نکنید ما داریم توجیهات دیروز رو میخونیم در توجیهات دیروز این دو تا توجیه شده اصلی از این دلیل با این دو توجیه تمام میشه ولی این دو توجیه با هم نمیسازن اشکال خواجه بر ابن سینا اینه که چرا دو تا تفسیر کردی برای سائقه دو تا تفسیر ناسازگار اشکالی نیست که استدلالت باطله استدلال درسته برای هر دو تفسیر ولی اشکال اینه که دو تا تفسیرت با هم ناسازگاره بعضیا خواستن بین دو تا تفسیر جمع کنن و اشکال خواجه رو جواب بدن گفتن که آتشی که در این تفسیر اشارات ماده اصلی سائقه قرار داده شده آتش خالص نبوده اینم بالاخره یه جوری باید به همون دخان و اینا برگرده بنابراین اون چه در اینجا میگوید یعنی اون چه ابن سینا در اینجا اشاره میکند با اون چه در نوشته های دیگرش گفته مخالفت نداره چون اون چه که در اینجا میگوید با توجیه بشه به خصوص با قرینه نوشته های دیگرش وقتی شما نوشته های دیگرش میبینید باید قبول کنید که این نوشته اینجاش ناظر به اونجاست چون اینقدر حافظش قبول بیده که میدونسته جای دیگه چی گفته لذا مناقض حرف نمیگرده اگر هم گاهی تردد رأی براش پیش می آمده که خیلی چند شاد اتفاق می افتده تذکر می داده در حالی که در اینجا الان داره به طور قطعی حکمشو بیان می کنه در اونجا های دیگه هم قطعی گفته بنابراین دو تفسیر باید به هم برکردن پس اشکال خواجه باره که نیشه البته در عبارت خواجه ما فیه نظرون میخونیم، فیه نظرون، عبارت خواجه فیه نظرون، این در این تفسیر نظرن، نه در استدلال. بیان کردیم در استدلال نظر نیست، در این تفسیر نظرن، زیرا که ابن سینا در جای دیگه چیز دیگه گفته. اگر فیه نظرون بخونیم معناش همین که عرض کردن، ولی این لازم نیست که خواجه از این تعهدی که اول کتاب داشت خارج شده باشه، چون در اول کتاب تعهد کرد که من هیچ اشکالی بر این مصنف وارد نخواهم کرد، من فقط شارحم، مطلب رو تا جایی که بتونم توضیح میدم و تا جایی که ممکن باشه از اشکالات فقه رد میکنم و از مصنف دفاع میکنم، وارد اشکال بر مصنف نمیشم حتی اگر نظرات مصنف با نظر من ناسازگار باشه. این اول بحث گفت، اما الان داره میگه فیه نظرون، داره اشکال میکنه خلاف تعهد قبلش. برای اینکه خلاف تعهد لازم نیاد، کلمه فیه نظرون رو با فیه نظره بخونیم، یعنی در همین تفسیر خود ابن سینا نظر دارد، زیرا که در کلمات بعدش جور دیگه تفسیر شد. فیه نظره بخونید، این خود مصنف فیه نظر که خواجه نمیخواد اشکال کنه، منتها بعدن به خواجه باید گفتش که نه، مصنف فیه نظر نیست، در این اشکال نظر نکردیم، بلکه طور دیگه مطلب رو، همین مطلب رو طور دیگه توضیح داده. یعنی اگه ما بخوام جمع کنیم بین دو تا تفسیر ابن سینا، به خواجه میگیم اینطور نیست که ابن سینا نظره در این تفسیر اشاراتش، بلکه تفسیر اشارات رو قبول دارد، در نوشته های دیگر به نحوه دیگر تفسیر کرده، تفسیر نظره رو قبول نمی کنی، ولی خواجه دیگه خلاف تعهد نکرده. اگر فیه نظره بخونیم خلاف تعهد لازم نمیاد، ولی حرف خواجه لازم تمام نمیشه. اگر ما اون جوابی رو که بعضی ها گفتن قبول کنیم، حرف خواجه تمام نمیشه، ولی دیگه خلاف تعهد از خواجه لازم نمیاد. و خوبه که ما فیه نظره بخونیم که خلاف تعهدی از خواجه لازم نیاد، چون خواجه حواسش جمع بوده. الان نمط دومی، ایشون در نمط هفتم که فاصلش با صدر کتاب بیشتره یادش نرفته تعهدش رو، اونجا تذکر میده، میگه من عهد کرده بودم که چیزی نگم، ولی چون مطلب مهمه خوبه که عهدم رو بشتنم، شرط مالک منه، من رو اصیل کرده، من مالک اون شرطی هستم که اول کتاب کردم، ولی چون مطلب مهمه جا داره که من شرط رو کنار بذارم و وارد اشکال میشه. اونجا تذکر میده و اشکال میکنه، اونجا تذکر نداده اشکال میکنه، مثلا اینجا یادش نرفته نمت افتون که فاصله از مصدر کتاب بیشتره، اونجا یادش نرفته، چطور اینجا یادش رفته؟ پس فیه نظره بخونیم بهتره. البته فیه نظران هم نه توضیحی که من دارم عرض میکنم، فیه نظران هم بخونید درست است، دیگه بالاخره باید خلاف تعهد رو قبول کنیم.
اینجا فیه نظره یعنی که در این تفسیر اشکال، خودش اشکال
دیگه، یعنی در این تفسیر
این کتاب تو آخرش باید در تفاسیر دیگه نظر کرده باشیم،
نظر کرده، نه اینکه حالا یعنی خواسته باطل کنی. فیه نظره یعنی عملا در نوشته های دیگرش خلاف اینو گفته، پس عملا در این اشارات نظر کرده، یعنی در اون چی که در اشارات گفته اشکال کرده، عملا اشکال کرده، ولی کتاب اشارات آخرین کتاب نوشته باشه، بازم اون نوشته های دیگرش اشکال در این کتاب به حساب میاد، نه که نظره یعنی الان اعلام اشکال کرده باشه، ولی اعلام اشکال نشده، چون اون نوشته ها قبلا نوشته شده، اون اشکال بر این نبوده، اینو داره بعدا می‌نویسه، ولی اونا عملا اشکال بر این وارد، اشکال بر این میشن. پس فیه نظر عملا، نه فیه نظر صریحا. بله خب خلاف صحیح دیگه عرض میکنم، اینا دیگه توضیحاتی که ما داریم میدیم در این که خواجه را مبرا کنیم از تخلق شرط.
بله
خیلی خوبیه. آورده شما سواره خوب مالی چیه؟ مال حیدر قلیه؟
حیدر
قلیه قاجار. حیدر قلیه قاجار. حرف خوبیه. میگه خواجه در اول کتاب شرط کرد که نظر خودم رو نیارم. در اینجا نظر خودشون رو میاره. نظر دیگر ابن سینا رو داری میاره. از تخلف شرط نشده. ولی توجیه خوبیه. پس فیه نظرون بخونیم بازم ایراد نداریم. اگه فیه نظرون هم بخونیم بازم برمیگرده به همون فیه نظر خود مصنف. بازم برمیگرده به همون فیه نظری که هست کرده. فیه نظره اشکال نداره. ولی توسترش میگه نیستی نه اینطور گفته. چرا مجهولش کنیم؟ اگه فیه نظره بخونیم یعنی یه کسی اشکال شده. بعد میگه اون کس نیستی نه. خب از اول فیه نظر بخونید چه ابن سینا باشه دیگه. صفحه 254 این سطر 11 هم و ازا خمدت نارو و فارغت ها سخونتها تکبن منها اجسام. وقتی نار خاموش شود داره سائقه رو توضیح میده. وقتی ناری که رفته تو طبقات بالای هوا و سرد شده خاموش شود و فارغت ها سخونت ها سخونت و گرمایش ازش جدا شدند تکبن منها یعنی از این نار اجسام سلبه ارضیه یعنی اجسام سختی که ارضی هستند یعنی منصوب به ارض هستند اجسامی هستند که موادشون و نمونهشون تو زمین هست مثل آهن مثل نیز مثل خود سنگ مثلا که یقذف و حد صحاب و سائق یقذف ها یعنی پرتاب می کند این نار رو یا اون اجسام رو صحاب سائق یعنی ابری که برق می زنه ابرای معمولی که برق نمی زنن اونا هیچ ابرایی که برق می زنن در این برقشون اون سائق رو پرت میکنن پایین. البته توجه کنید امروز همونطور که اشاره شد امروز قائله که ابر برق میزنه هیچی هم تو این برقش نیست فقط خود برقه و اون شهاب سنگام چه هوا ابر باشه چه نباشه اونا میاند و وارد زرکه بشن آتش میگیرند و میفتن سنگ. این دوتا مطلب رو قدیمی حالا این بازم من دارم عرض میکنم خودشون که نگفتن این دو تا مطلب رو قدیمی ها با هم تلفیق کردن. برقی رو دیدم که میزنه و مثلا شهاب سنگی وارد جب شده آتش گرفته و برقی به نظر میرسه این برق رو با برقی که عرض میزنه مقایسه کردن چون دومی رو اولی رو که سائقت نتونستن توجیه کنن ناچار فکر کردن همین عرض داره برق میزنه و فکر کردم توی برق ابرم اون جسم میاد در حالی که جسم جدای از برق ابر میاد. اینا رو با هم مخلوط کردن و این چنین نتیجه گرفتن که ابر برق زنندهی وقتی برق میزنه اون جسم رو داره پرتاب میکنه اون جسم همون سائق است در حالی که سائق شهاب سنگی که اصلا به ابر کار نداره بنابر نظر این روز به ابر کار نداره فقط خودش هست که وقتی وارد جذب میشه برق میزنه. اون تفسیر دومه. اقول و یرید و اثبات یبوست نار یرید و اثبات هم یبوست نار میخواد ثابت کنه که نار علاوه بر حرارت یبوست هم دارد و تدل علیها یعنی بر یبوست به سائقه فانها سائقه علی ما قال ها هنا اونطوری که اینجا گفته برخلاف اونی که در نوشته های دیگر گفته ها هنا اینو در اشارات سائقه تتولد من اجسام ناریت اجسام ناریت اجسامی که منصوب به نارن بالاخره آتشن که فارقت و سخونه این اجسام ناریه رو من دارم آتش معنا میکنم. بعد وقتی میخوام بین کلام ابن سینا و این کلامش و کلام بعدش جمع کنیم این اجسام ناریه رو بخوام قرار میده که با اون کلام بعدی یکی بشه. الان که میخوام جداش کنیم بگیم اون چه که مصنف بعدا میگه در جای دیگه گفته با اون چه که اینجا گفته فرق داره، اجسامی ناری ها رو عبارت میگیریم از اجسامی که نار باشن. ولی اگر خواستیم این تفسیر رو به تفسیر بعدی برگردونیم، اجسامی ناری ها رو عبارت میگیریم از اجسامی که یه جوری ارتباط با نار داشته باشن که بتونه با دخان اون جمع بشه، که با تفسیر بعدی یکی میشه. بله، علام آقال هونا تتولد این سازه از اجسام ناری که فارغت هست سخونه، سخونه و گرمی از این اجسام مفارغت کرده و سارت این اجسام لستیل یا اون نار فرق نمی کنه، سارت اون نار اون اجسام ناریه، سارت اون اجسام ناریه لستیلا البرودت على جوهرها، چون برودت بر جوهرش استیلا پیدا کرده و سردش کرده، سارت متکاسفت هم فشرده شده، گذشته از این که سرد شده متکاسف هم شده. البته اولش سرد نیست، از که میفته سرد میشه، این سرد شدنش سرد شده نیست، مال اولش نیست، بعد ها متکاسف شده. این متکاسف شدنش برای ما مهمه، یعنی یبوست پیدا کرده، پس معلوم میشه که نار یابسه. اگر یابس نیست بعدا که سرد میشه یابس میشه. و فیه نظر، اینا دیگه توضیح دادم، فیه نظر یعنی در این تفسیر نظره، نه در اصطلاح. لأنه ایضا قد قال، البته اگر ما نتوانیم استدلال رو با تفسیر دوم درست کنیم، فیه نظر میشه گفت یعنی در اصطلاح نظره، اما ما با یه زحمتی درست کردیم. چیو نظر لعنه او ایزن، یعنی لعنه مصنف ایزن، یعنی همونطور که اینجا گفته این چنین، قد قال در بعض اقوالش انها، یعنی سائقه تتولد من الابخرت والابخرت الارضیه، متولد میشه از بخارها و دخانهای زمینی، چه متفعد از ارضن، این دخان و بخار از زمین بالا میرند، المحتسبه السحاب، در ابر حبس میشن، بعدم ابر اونها رو حبس میکنه به پایین، میشه سایقه. خواجم تفسیر میکنه دخان رو، توضیح میده دخان چیه. دخان هو المتحلل، یعنی جسم باز شده، الیابس المتحلل، الیابس من الارض، متحلل من الارض، یعنی همون اجزاء زمینیه که متحلل شده، یعنی باز شده، فشرده بوده میاد باز میشه در اثر حرارتی که آتش میدهد، این اجزاء از هم باز میشن، با ذرات آتش مخلوط میشن، دخان تشکیل میشه. پس دخان همون باز شده خشک از زمین است، یعنی باز شده از زمین است که هنوز یابس است و با اجزاء ناری مخلوط است. کما این که بخار المتحلل و رفت است، یعنی باز شده رطوبت داره که با اجزای مایی مخلوط شده، هر دو متحللن، یعنی هر دو باز شدن، تحلیل رفته و باز شده هستن، اما یکی از متحلل یابسه، یکی متحلل رفته. و هوانی دخان نه بخار، دخان اجزای ارضیه سقاری است که اکتسب از حرارتن، حرارتی رو کسب کرده، حالا یا اجزای ناری درش داخل شده یا حرارتی رو کسب کرده که فتصاعد است لعجل اون حرارت، به خاطر اون حرارت داره بالا میره، و الا اگه اون حرارت نبود این اجزای زمینی بودن و پایین میامدن، بالا نمیرفتن. و خالصت الهوا اصلا تصاعدته، یعنی به خاطر اون حرارت تصاعد است و به خاطر همین حرارت و صعودش خالصت الهوا، با هوا مخلوط شده، هوا که متحلل وصفه مخلوط شده، مجموعا رفتن توی ابر حبس شدن. و هازا، یعنی این تفسیر دومی که در بعض اقوال دیگر ابن سینا میابیم، از هر قوله فساده، قول ظاهر ترشی، و این قول ظاهر رو فاضل اشاره تایید کرده، این چنین تایید کرده که شما وقتی که این ساعت سرد میشه میاد میبینید، میبینید یا مس یا آهن یا سنگ بالاخره یکی از اجزاء زمینیه. از اینجا میفهمیم که سائقه از همین زمین رفته بالا و اونجا شده سائقه. همین اجزا و مواد زمینی در اینجا تحلیل رفتن و رفتن بالا و شدن سائقه. و این قول دوم و تفسیر دوم ابن سینا رو تایید میکنه، که در تفسیر دوم توجه دارید ابن سینا میگه اجزاء زمینی به صورت دخان میرن بالا، الان هم وقتی که میان پایین ما میشکافیمشون میبینیم همون اجزای زمینی هم در واقع. پس معلومش اجزای زمینی بودن رفتن، حالا دوباره برگشتن. ما همین اجزا رو که در سائق میبینیم، همین اجزا موادشون رو در معادن میبینیم. و اجزاد الفاضل و شارف، یعنی این تفسیر دوم رو که از هر قوله المصنفه فاضل اشاره تایید کرده به این طور که سوائق بنابر آنچه که خود شیخ نقل کرده، تشبه الحدید تارتن و نحاس تارتن و الحجر تارتن. یک بار میبینی شبیه آهنه، یک بار شبیه مثل، یک بار شبیه سنگ. یعنی وقتی این سائقه رو شما ملاحظه میکنید، سه انواع مختلف میابید که در تمام انواع مختلف هم همون حالت زمینی رو داره. اونی که افتاده زمین، اونی که میبینید که آسمان نیست، زمین دیگه. اگر براش سائقه ها رو اینها قبول نداشتن که دور زمین به چرخه و زمین نیفته، اونا همون میفتادن زمین. اونا زمین افتاده رو نگاه میکردن، میدیدن یا سنگه یا آهنه. الان هم همین رو میگن، میگن جنساش جنسای مختلفیه، مثلا نمیگن از زمین کنده شده، الان میگن از جاریه کنده شده، ولی جنساش همین جنسای مختلف، گاهی سنگ گاهی آهن گاهی مثل همین که ایشون میگه. فلو کانت مادت و هم نا فخ، میگه اگر ماده این سائق نار بود، خب در همه سائقه ها ماده یکسان بود، چرا یکی میشد مس، یکی میشد آهن، یکی میشد سنگ؟ لمخ تلفت هادل اختلاف، یعنی سائقه این نوع اختلافی که گفتیم پیدا نمی کرد. بل کانت اصلا بل لو کانته، لو چون لوی امتناعیه به معنی نفس میگرفته میشه، یعنی ما کانت مادت آن نار، بل کانت مادت آن لدخینه. پس بل کانت اصلا بل لو کانته که به معنای ما کانت، بلکه کانت مادت ها الادخنه، بلکه اگر بلکه باید گفت ماده این سائره هایی که به این جنس های مختلف دیده میشن همون ادخنه و ادخره است. ادخنه زن دخان، ادخنه زن بخان، که شبیه هن این ادخنه و ادخره ای که شبیه هن به مواد این اجسام در معادن این اجسام. معادن این اجسام مثلا معدن آهن، معدن مس. دقت کنید این عبارت ادخره در اینجا که از شبیه رو قید ادخنه قرار نداده، قید ادخنه و ادخره هر دو قرار داده. معلوم میشه از این عبارت معلوم میشه که ما رو بهش از بخار، بخارهایی که ما میگیم نیست، بخارهای متساعد از زمینه، نه بخار متساعد از آب. بخار متساعد از زمین که قبلا هم اشاره کرد، ادخنه از من الادخنه و الادخنه الارضیت المتساعدت عن الارض، یعنی بخارم باید از زمین بلشه، بخار آب نباشه. در خود معادن گاهی بخاری بیرون میاد، البته حالا امروزه میگیم بر اثر رطوبت زمینه، رطوبت زمینه که اون جاها گرمه، این رطوبت ها تبدیل به بخار میشه. ولی قدیمی هم گفتن بخاری از زمین بلند میشه، دخان مال زمینه، بخارم از زمین بلند میشه. این بخاری که الان در تکون سائقه دخالت میکنه بخارهای زمینی است، نه بخارهای آب. از شبیه به مواد حاضر از تان فی معادنه ها، من فی معادنه ها رو متعلق میگیرم به الکائنه مقدر، شبیه به مواد این اجسامی که این اجسام کائنن در معادن خودشون. یعنی این اجسام مس و سنگ و حدیدی که در معادن خودشون هستند، اینها مشبهان به ها هستند. این سائقه شبیه به مواد اینجور اجسامه، و لذا بعد از این که خنک میشه نگاه میکنیم میبینیم که از سنخ همین اجسام یعنی شده مس یا آهن یا حجر. اینا نشون میده که آتش نبوده که بعدن صاعقه شده باشد، بلکه همین ادخنه به ادخنه بوده که بعدن صاعقه شده. پس تفسیر دوم با این بیانی که فخ کرده تایید میشه.